بسم الله الرحمن الرحیم. حق بودن، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل هفتم، حق زناشویی. بسم الله الانیس. یک، منت کشی مرد و ناز و عشقی زن یکی از حیرت آورترین لطائف الهی در عالم خاک است که از این لطیفه غایت زیبایی و زشتی رخ می نماید. دو، مسائل مربوط به زناشویی از جمله بغرنج ترین موضوعات علم روانشناسی و عرصه شناخت و تجربیات بشری است و گویی انتها ندارد و هر مورد از زناشویی باز مسائل خاص خود را داراست که به همان میزان که حیرت‌آور و تراژیک است، مضحک و احمقانه است. ولی هیچ کس نمیتواند بر این حماقت و مسخرگی بخندد، چون خودش هم مبتلا است. 3. زناشویی ها اکثرا با یک بازی و عشوه آغاز شده و به فاجعه ختم میگردد. در هیچ واقعی همچون زناشویی نمیتوان حضور خدا را درک کرد. 4. جنگ های زناشویی غیر قابل قضاوت ترین جنگ ها و دعوی هاست و هر کدام به طور تمام و کمال خود را بر حق و طرف مقابلش را ضد حق می داند و لذا هرگز هیچ وضع میانه ای هم وجود ندارد. 5. کینه های زناشویی هم ریشه ای ترین و مزمن ترین کینه هایند که گاه با مرگ هم از میان نمی روند و در نسل ها ادامه می یابند. 6. کل کینه ها و عداوت های بشری بر روی زمین کارخانه ای جز زناشویی ندارد. 7. هرگاه که آدم و حوا با یکدیگر به صلح رسیدند، کل بشریت به صلح و بهشت موعود رسیده است. 8. شاید هیچ بشری به اندازه این جانب درباره مسائل آدم و حوا نیندیشیده و نه نوشته باشد و با این حال هنوز هم بعد از کشف صدها حقیقت و راز در حیرتم و بلکه جز حیرت از این معمای هزار تو نصیبم نگشته است. 9. هرگاه که میگویم اینک بالاخره فهمیدم که مسئله چیست، باز هم مسئله ای دیگر سربر می آورد که معماتر از قبل است. 10. موضوع تولید مثل و استمرار نسل شاید بی اهمیت ترین مسئله برای طرفین هر ازدواجی است، ولی تنها موضوعی است که از این رابطه باقی می ماند و چه بسا فقط به خاطر همین موضوع استمرار می‌یابد. 11. فرزند عجیب ترین و ناخواسته ترین محصول این رابطه است که به خاطرش یا زناشویی ها استمرار می‌یابد و یا از هم می‌گسلد. 12. عشق زناشویی با این که برای هر یک از طرفین حس کاملا منحصر به فردی دارد، ولی هر دو از عشق یک توقع دارند و آن مریدی محض طرف مقابل است. 13. عشق دارای ذاتی زنانه است، زیرا زن را زنتر می سازد و مرد را هم زن صفت می کند. این بدان معناست که عشق زناشویی ذاتاً یک طرف است، یعنی از سوی مرد به زن است، مگر اینکه زن هم عاشق شده باشد که البته امری بس کمیاب است. 14. مردان بزرگ اکثراً مسئول عشقی بزرگ از جانب یک زن هستند که آن یا مادر است یا همسر، مثل ابراهیم، اسماعیل، موسا، ایسا، محمد، علی و غیره. 15. زنی که مورد عشق مردی واقع می شود، هرچه که این عشق شدید تر باشد، زن دارای احساس حیدت آور و مالی خولیایی ایثار در قبال مرد می شود، خاصه اگر آن زن به همسری آن مرد هم درآید که این ازدواج برای آن زن به معنای غایت ایثار اوست در حق مرد. و البته علتش واضح است، زیرا می‌بیند که با این ازدواج چه منت و خدمت عظیمی بر مرد نهاده است و نیازش را به وصال برآورده است و لذا ما بقی عمرش در انتظار ایثار شوهر است تا مرید تمام و کمال زن شود و حرف حسابش هم این است که این تویی که عاشقی نه من. البته چون این زنی نهایتاً این عشق را از دست می دهد و تا ابد در حسرت و ندامت می نشیند. 16. عشق مرد به کلی زن را دیوانه می کند و زن دچار احساس خدایی می شود و حق هم دارد، چون به راستی پرستیده می شود. 17. عشق مرد به زن را باید فتنه انگیزترین و قایع جاری در بطن جوامع و تاریخ بشری دانست و نیز ندامت بارترین وقایع و بخل‌انگیزترین آن و تراژیک‌ترین عاقبت‌ها را هم به همراه دارد. 18. بخش عمده ای از تراژدی های بشری که در ادبیات جهانی هم نقش بسته است حاصل عشق مرد به زن است. 19. تجربه نشان می دهد که تنها و تنها عاقبت زیبا و موفق و ثمر بخش عشق بین زن و مرد در به وصال نرسیدن است، هرچند که در وصال جسمانی هم هرگز مرد به وصال روحانی نمی رسد و همین امر علت العلل شکست و فروپاشی عشق است، زیرا هرچه که از وصال می گذرد مرد ناکام تر شده و سیرت زشت معشوق را بیشتر درک و تجربه می کند و زن هم از ایفای نقش فرشته خسته می شود و به ناگاه فرشته تبدیل به دیو می شود و همه چیز نابود می شود و انتقام آغاز می گردد. 20. توقع ذاتی و طبیعی مرد عاشقین است که زن هم به تدریج عاشق بر او گردد، ولی چون این چیزی تقریبا هرگز گزارش نشده است. 21. زن فقط در صورتی که میل به ازدواج داشته باشد برای مدتی نقش فرشته و عاشق را بازی می کند و به محض ازدواج این نقش به پایان می رسد. 22. تجربه نشان می دهد که زناشویی حاصل از عشق مرد عاقبتی ندارد و برعکس زناشویی حاصل از عشق زن که البته بسیار اندک است پیوندی بسیار با دوام دارد، زیرا اساس زناشویی و تشکیل خانه همانا زن است و لذا هیچ مردی قادر نیست زنی را به زور نگه دارد. 23. زن می خواهد معشوق بودن خود را برای مردم به اثبات برساند و این امر مستلزم پول کلان از جانب مرد است و این یکی از مهمترین علل تباهی عشق از جانب زن است. این به معنای به بازار بردن عشق است که ذاتاً امری کافرانه و بخیلانه و سرکوب کننده که دیگران است، ولذا زن بالاخره عشق را از دست می دهد و رسوا می شود. 24. زن اصولاً می خواهد که شوهر در مقابل دیگران با وی رفتاری عاشقانه و مریدانه داشته باشد، ولی در نهان هر بلایی که می خواهد بر سرش بیاورد. 25. زنی که خود عاشق بر شوهر نبوده باشد همواره در قبال رابطه جنسی از جانب شوهر احساس اهانت و حقارت و تجاوز دارد، مگر به حد اقل معرفت عرفی و یا شرعی رسیده باشد، وگرنه همواره از این عمل شوهر کینه می کند، مخصوصاً که شوهری شهبت باره و بی ملاحظه باشد و رعایت احوال زن را نکند. 26. مردانی که در رابطه جنسی افسار گسیختند به زودی مورد انزجار زن واقع می شوند و زناشویی به سردی می گراید. 27. زنان متکبر و سلطه‌جو به تجربه در می یابند که به واسطه استمرار رابطه جنسی به تدریج تحت ارادت و فرمان غریزی مرد قرار می گیرند و لذا به عمد و حتی برخلاف نیاز جنسی و عاطفی خود تمکین نمی کنند که این مسئله از علل اصلی مفاسد اخلاقی در زناشویی است. 28. زن برای مرد عاشق فرشته صورتی دیو سیرت است و لذا عشق برای مرد واقعی تقریبا بر فریب و جنون و مالیخولیا تلقی می شود، ولی برای زن بزرگترین شانس و بخت زندگی تلقی می شود که به ناگاه از دست می رود. 29. زن تا به تحمل و هضم و جذب عشق را ندارد و رضا همواره با رؤیا و خاطرات عشق زندگی می کند و لذا زنان با تجربه هرگز با عاشق خود ازدواج نمی کنند و او را به عنوان زندگی خواب و خیال خود حفظ می کنند و با مردی ازدواج می کنند که پولدار، احمق و شهوت باره باشد و نه عاشق. 30. فقط زن مؤمن و اهل معرفت است که عشق مرد را حماقت او نمی بیند، بلکه بهترین و بزرگترین هدیه آسمانی به خودش می فهمد و حقش را ادا می کند و تا به آخر حفظش می نماید. 31. زن کافر هرگز عشق مرد را باور نمی کند و او را احمق و یا حق باز می پندارد و رضا همواره او را با پول به محک می زند. 32. زن کافر در قبال عشق مرد احساس حقارت و بخل می کند و از آن انتقام می ستاند و این همان جنگ او با خداست. 33. زنان متکبرتر و فمینیست بیشتر مورد عشق مردان واقع می شوند و این امر بس جای تأمل است و این نظریه را به اثبات می رساند که مرد عاشق زن ضد مرد می شود و این همان عشق به معنای قوه جاذبه نیروی مخالف است. پس طبیعی است که به دفع و نفرت انجامد چون وصال حاصل آید. 34. زنی که از مرد به معنای عام کلمه نفرت دارد اصولاً زنی است که از زنانیت خود نفرت دارد و لذا زنی مردوار است و از ازدواج بیزار و لذا چون این زنی فقط با یک عاشق امکان ازدواج دارد تا این کفرش بشکند و حجت هم بر او تمام شود. برای چنین زنانی کافر عشق به معنای اتمام حجت خداست و لذا پس از انکار و اجابت با عشق مشمول عذاب الهی می شوند. 35. زن به دو دلیل از زن بودن خود نفرت دارد و همواره آرزو می کند که ای کاش مرد آفریده می شد. یکی دلیل فرهنگی دارد که همان نگرش نژاد پرستی خانواده و والدین اوست که در پسر پرستی و نر پرستی خود نمایی می کند و لذا دختر در خانه احساس حقارت می کند. دلیل دوم هم جسمانی است و آن عادت ماهیانه اوست که او را به حس دیگری از خودبینی و حقارت می کشاند. که البته دلیل فرهنگی بسیار اساسی تر است و در خانه ای که نگاه مرد سالارانه و نژاد پرستانه حاکم نباشد مسئله عادت ماهیانه ایجاد حقارت نمی کند. 36. برخلاف تصور ریشه مرد سالاری و نژاد پرستی و نر پرستی در خانواده ها زن است و نه مرد. سرپرستی در زنان بسیار قوی تر از مردان است. 37. دختران مردوار و بیزار از زن بودن خود عشق مرد نسبت به خود را اصلا درک و باور نمی کنند و لذا آن را یک توطئه می دانند و بلکه از کسی که به او احساس عشق کند و خواستگاری نماید نفرت می یابند و انتقام می گیرند. این هسته مرکزی کفر زن می باشد که در عصر ما غوغا می کند. 38. روسبیگری از عواقب زنان مردوار و بیزار از زنانیت است به عنوان عذاب این کفر. این نوع زنان در معاشرت و روابط اجتماعی نیز از روابط با زنان بیزارند و با مردان هم نشین و دوست می شوند و این خود زمینه ابتلای آنان به فحشا و زنا می باشد. 39. فمینیزم که ظاهراً به معنای فلسفه اصالت مادینگی است، نعل وارونه است که زنان مردوار و ضد زن بر هویت خود زدند تا شناخته نشوند و دروغی است که بدان مبتلا شدند، همانطور که مثلا مردان کچل را زلفلی گویند. اینان زنان ضد زنانگی هستند و لذا با مرد به بنبست رسیدند و این بنبست را فمینیزم نامیدند، یعنی دعوی بی‌نیازی به مرد، و این در صورتی است که شبان روز از هویت مردان تقلید می کنند. اینان مالی خوریایی ترین زنان تاریخ هستند و بزرگترین خود براندازی مالی خوریایی عصر ماست. 40. زن فمینیست از این که مرد نیست از همه مردان متنفر است. این است عصاره فمینیسم. این نوع زنان اگر هم ازدواج کنند با مردان زن صفت و بلکه هم جنسگرا ازدواج می کنند، زیرا در واقع خود را مرد می دانند و در جستجوی یک زن هستند و چون وارد زندگی می شوند به ناگاه می یابند که به چه دامی افتادند، زیرا هم باید مرد باشند و هم زن، یعنی کل بار جسمی و جنسی و اقتصادی و اجتماعی زندگی را باید حمل کنند. 41. عشق چه راست باشد و چه دروغ و از هر جانبی که باشد دو روزه از میان می رود و با اولین وصال جسمانی کمرش می شکند و آنچه که به عنوان حق زناشویی باقی می ماند وظیفه است که جز بر اساس باور دینی و اخلاقی درک و تصدیق نمی شود و لذا زناشویی کافرانه و لا مذهب به سرعت تبدیل به جهنم می شود که یا فرو می پاشد و یا تا به آخر زن و شوهر هیزم دوزخ یکدیگر می شوند و بالاخره می سوزند و هلاک می گردند. 42. وظیفه شناسی و انجام وظیفه بیمنت تنها بستری از رابطه زناشویی است که این رابطه را به انس و الفت می کشاند. زناشویی بعد از پایان ایام عسل فقط بر اساس ایمان به خدا و برای رضای خدا می تواند بر اساس وظیفه شناسی استمراری انسانی یابد و موجب رشد طرفین شود ولا غیر. عشق باعث ازدواج و وظیفه موجب استمرار آن است. 43. زناشویی کارگاه جان کندن لحظه به لحظه زن و شوهر است و لذا فقط و فقط برای رضای خدا میتوان این کارگاه را تبدیل به کوره جهنم نکرد. 44. در زناشویی اگر خداوند کشف و درک و تصدیق نشود قلمرو به حکومت ابلیس می‌گردد، یعنی کارخانه تولید غایت مکر و ستم و پلیدی می‌شود. 45. در زندگی زناشویی یا خدا پیدا می‌شود و یا ابلیس، بلذا این صراط المستقیم رسیدن به بهشت یا دوزخ است. 46. هرگز زناشویی معمولی وجود ندارد. در اینجا حیرت آورترین وقایع شبان روز به وقوع می پیوندد و هر خانی یک واقعه منحصر به فرد خیش است که هیچ کارگردان و هنرپیشه‌ای قادر به تکرار حتی یکی از این خانه ها نیست. 47. در زیر هر سقفی و در هر خانه ای و در هر رابطه زناشویی یا کمال لطف و رحمت خدا و یا غایت مکر و شقاوت شیطان در لحظه به لحظه رخ می نماید. 48. یا غایت جهاد و صبر و بصیرت و ایمان و ایثار و یا غایت جهل و جنون و پلیدی و ستم در زیر هر سقفی در جریان است. 49. آنچه که در جهان بیرون و در مقابل چشم همگان رخ می دهد فقط صورت کمرنگ و ضعیف و مهار شده و بست یافته‌ای از کل آن ماجرایی است که در پنهان خانه ها در جریان است. 50. جامعه و حیات اقتصادی و سیاسی و علمی و فنی و فرهنگی و هنری برونفتنی ناکامی ها و زباله هایی است که در خانه ها تولید می شود. 51. هرچه که خانه ها دوزخی تر می شود، شهرها هم متراکم تر و بزرگتر و احزاب و گروه ها و کلوب ها هم توسعه می یابند. 52. هرچه خانه ها دوزخی تر می شود، روسبی خانه ها و شیرکش خانه ها و زندان ها و میخانه ها و بیمارستان ها و تیمارستان ها و یتیم خانه ها و گدا خانه ها و قمار خانه ها هم بیشتر می شوند. 53. هرچه که خانه ها دوزخی تر می شود، دموکراسی ها هم پر رونق تر می شود و حکومت ها هم مخوف تر و مافیایی تر و پلیس هم مقتدر و خشن تر می گردد. 54. هرچه که خانه ها دوزخی تر می شود، مردم هم انقلابی تر می شوند و لذا خفقان و سرکوب هم شدید تر می شود و صنایع رشد سریع تر می یابند و بانک ها و بیمه ها فعال تر می گردند و مردم خیابانی می شوند و اصلا نمی خواهند به خانه برگردند. 55. کل تمدن مدرن از برکت آتش گرفتگی زناشویی هاست. 56. هرچه که انسان مدرن وظیفه گریزتر می شود، مایل است که ازدواج عاشقانه تری داشته باشد تا تن به وظیفه ندهد، ولذا زناشویی ها دوزخی تر می شود و همین تجربه موجب گریز انسان مدرن از ازدواج و رونق روسبیگری و مفاسد اخلاقی و اعتیاد و ایدز و تبهکاری است. 57. هرچه که زناشویی ها دوزخی تر می شود، مهریه ها بالاتر می رود و دادگاه ها شلوغ تر می گردد و جرم و جنایت و خودکشی ها هم بالا می رود و بدهی به بانک ها و تراکم زندان ها و تورم. 58. همه این جنون و جنایات حاصل وظیفه‌گری انسان مدرن است. 59. زناشویی حقی جز وظیفه شناسی و انجام وظیفه ندارد و جز این جهنم است. 60. هرچه فساد و ناامنی و تورم و ستم در جامعه است، حاصل وظیفه گریزی در زندگی زناشویی است که در محور این وظیفه گریزی همانا بیزاری زن از زنانیت خیش است. 61. کل تمدن مدرن حاصل این کفر زن است، فمینیزم. 62. زن پرستی مرد منجر به نفرت زن از زنانگی شده است و این عذاب نهایتاً به مرد بازگشته است. این واقعی الهی است که مرد و زن هر دو را به تفرید و تجرید و تنهایی جبری کشانیده است و این اساس آخر الزمان و قیامت است. فصل هشتم، حق ستم. بسم الله السلطان. یک، سلطه وضعیتی است که سلطه‌گران بر حقش می‌دانند و سلطه پذیران هم ستمش می‌خوانند. ستمی که البته گردنش می‌نهند. چرا؟ دو، چرا مثلا رعیتی زیر بار ظلم و زور ارباب می رود و برای ارباب بیگاری می کند یا کارگری با اندکی حقوق بخور و نمیری تمام عمرش را در کارخانه ای جهنمی جان می کند و یا زنی به خاطر لقمه نانی شبان روز ظلم و زور و اهانت شوهر را تحمل می کند و غیره؟ سه، همه اینها بر حسب ظاهر برای از گرسنگی نمردن است. اگر از لحاظ عقیدتی نگاه کنیم، این عذاب بی ایمانی به خداست به عنوان رزاق، و به لحاظ مادی بنگریم حاصل بزدلی و بی عقلی است، وگرنه آدمی با جویدن ریشه گیاهان در بیابان هم می تواند از گرسنگی نمیرد. و یا گدائی کردن بهتر از تن به ستم و حقارت دادن است و شرف خود را تباه کردن، و یا اصلا دزدی کردن بهتر از ستم پذیرفتن است. چهار، کسی که از بالای دست خود ستم و زور و حقارت را میپذیرد، آن را به زیر دست خود که زن و بچه هایش هستند القا و تخلیه میکند. چگونه است که ستم کردن به زن و بچه گناهی ندارد؟ پنج، یک توجیه این است که ستم پذیری بهتر از ستمگری است، در حالی که هر ستم پذیری در جای دیگری ستمگر است. پس این یک توجیه و ادعای دروغ است. شش، در حقیقت ستم پذیری عذاب ستمگری است و هر ستمگری در جای دیگری از بالا دست خود ستم میپذیرد و برعکس. این دروی سکه ستم است. هفت، پس هیچ ستم پذیری بی گناه نیست و انسان ستمگر ذاتن از پذیرش ستم لذتی شیطانی میبرد، آنکه زور میگوید از زور شنیدن ارضا میشود و این یک قانون الهی در نفس بشر است. هشت، اراده به سلطه نفس ستمگری و ستمبری است، یعنی کسی که از عدالت بیزار است و حق وظیفه را نمی‌شناسد و به حق خود راضی نیست و خدا را ظالم می‌داند، مبتلای به ستم می‌شود تا ستم خدا درباره خودش را جبران کند. 9، ستمگر همانقدر زجر می‌کشد که ستم بر و بلکه شدیدتر. 10، ستم خود عذاب کبر و برتری طلبی و خود برتر بینی است. 11، کودکی که به زور و گرگه و فریاد و مشت و لگد و قهر کردن از مادرش شکلات می گیرد و مادری که به زور گویی او پاسخ مثبت می دهد ستم را می آموزد. 12، والدینی که به جای توضیح دادن و قانع کردن بچه های خود با زور و فریاد یا تطمیع و تنبیه او را وادار به کاری می کنند، ستم را تعلیم می دهند. 13، کسی که به جای فکر کردن و فهمیدن به در و دیوار لگد می زند و فحش می دهد، مشغول ستم کردن است. 14، آدمی اگر بیندیشد خوب حرف می زند و مجبور به زورگویی و فحاشی نیست و لذا زور نمی شنود. 15، آدمی که به واسطه تفکر خدا را بشناسد می فهمد که هیچ کس از گرسنگی نمی میرد و لذا از ترس مرگ تن به ستم نمی دهد. 16، آدمی که به خدا و آخرت ایمان داشته باشد از ترس جانش و خطر نابود شدن تن به ظلم و زور نمی دهد و دلیر می شود. هم ستمگران و هم ستمبران بزدل هستند. آدمی بی خدا ترسوست و ترس منشأ ستم است. 17. پس بی فکری و تنبلی اندیشه یکی از علل ستمگری و ستمبری است. 18. یعنی ستمگر و ستمبر هر دو جاهلند. 19. کسی که فکر کند خدا را می شناسد و رضا هیچ نیازی به زورگویی و زور شنوی ندارد. 20. پس ستم محصول کفر بشر است و کفر محصول جهل بشر است و جهل محصول تنبلی ذهن است. 21. کسی که ذهنش تنبل است مجبور است که عمری بدود و برای لقمه نانی سگدویی کند و جان بکند و ظلم کند و ظلم پذیرد. 22. کسی که از فکرش کار نمی کشد مجبور است به مافات آن بدنش را استثمار کند و مورد ستم و تجاوز و اهانت همه قرار دهد. 23. مارکسیزم ستم را معلول اختلاف طبقاتی و مالکیت بر ابزار تولید می دانست، در حالی که روشنفکران و انقلابیون کمونیست را از این ستم پذیری و ستمگری معاف می کرد و به انقلاب بر علیه ستم دعوت می نمود و آنها را پیامبران دعوت کارگران به انقلاب بر علیه سرمایه داران می دانست. یعنی در حقیقت اندیشه و بیداری و به خود آیی را راز نفی ستم می دانست و این تناقضی در فلسفه مارکسیزم است. 24. یعنی حتی ماتریالیسم هم تنها راه رهایی از ستم و سلطه و استثمار را بیداری اندیشه می داند و نه صرفاً تضاد طبقاتی. 25. انقلاب بر علیه جایگاه طبقاتی و زدودن ستم از نفس خیشتن جز به واسطه خود آگاهی ممکن نیست. این حقیقت در تضاد آشکار با مبانی ماتریالیزم قرار دارد و همین تضاد هم نهایتاً این ایدئولوژی را در هم شکست. 26. ستم در هر دو وجه معلول ناتوانی روانی و حقارت معنوی انسان است، همانطور که هراس اساس ستمگری و ستمبری است و این هراس جز در وادی تفکر از میان نمی رود. همانطور که آدم های ترسو جملگی احمق هستند و هموار سلاح حمل می کنند تا ترس خود را جبران کنند و در رابطه با سایرین جز زور حربه ای ندارند و چون زور در همه جا پاسخ نمی دهد، لذا زر و تزویر هم ضرورت می یابد و این اساس استثمار است. 28. در ایدئولوژی کمونیستی تنها راه پاکسازی ستم از نفس خوانین و اشراف و نسل آنها را کارهای شاقی بدنی مثل کار در مزارع و کارخانه ها می دانستند و آن را پرولتریزه شدن می نامیدند. این سیاست در شوروی سابق به کار بسته شد و نتیجه اش فاجعه بود، هرچند که این جریان پرولترزه کردن اشرافیت و ستم به همراه آموزش‌های کمونیستی بود ولی حاصلی به بار نیاورد و کل جامعه را بر علیه کمونیسم شورانید، در حالی که جامعه روسیه یک جامعه اساساً دهقانی و زحمتکش بود و نسل اشرافیت تزاری بر افتاده بود. این تجربه و عبرت عظیم بشری بدان معناست که آدمی جز به قدرت معنویت و باورهای دینی قادر به فائق آمدن بر نفس ستم پیشه و اماره خیش نیست و در این راه آموزش های صرفاً فلسفی و تاریخی و جامعه شناختی کفایت نمی کند. گوهره ستم ستیزی و ستم زدائی از نفس خیش همان ایمان به خداست و حیات آخرت که البته بایستی تماماً به واسطه معرفت باشد. یعنی ایمان و باورهای موروثی و تاریخی هیچ قوتی در این جهاد آدمی بر علیه نفس امارش ندارند. فقط ایمانی که حاصل معرفت و تعمق باشد میتواند ریشه ستم را از نفس خیشتن براندازد، زیرا عدالت از جمله محصولات معرفت است که بایستی تبدیل به یک شوق درونی شود. 48. انسان به میزانی که نمیخواهد ستم پذیرد نمیتواند ستم کند و عدالت جویی حاصل عشق انسان به عزت نفس و بی‌نیازی خدایگونه است که به صرف زنده ماندن حاضر نباشد ستم پذیرد یا ستم کند. 29. همه ستمبران بالقوه ستمگرند و همین قانون است که در انقلابات منجر به ضد انقلاب می شود. یعنی همان ستمبران آزاد شده و به قدرت رسیده خود تبدیل به ستمگرانی دیوانه تر می شوند و اساس عدالت را بر می کنند و فقط ستم ساختاری پیچیده تر و ریاکارانه تر می یابد. همه انقلابات قربانی چنین واقعی هستند، از انقلابات انبیای الهی تا انقلابات مدرن کمونیستی و مذهبی، از جمله در کشور خودمان و واقعی انقلاب اسلامی. سی در قرآن کریم اساس و سرآغاز ظلم ستیزی از خیشتن است و رضا خداوند می فرماید که ستم نمی کنید الا به خودتان. این است که در معاد هرگز ستمبران در مقامی برتر از ستمگران قرار ندارند و ستمبری توجیه اعمال زشت نیست. یعنی هیچ کس به صرف این که تحت ستم بوده است بخشوده نمی شود و بلکه به ستم پذیری مؤاخذه می گردد، به خصوص کسانی که ایمان آورده بودند شدیدتر مسئول واقع می شوند که چرا ستم را پذیرفتند در حالی که خدا را می شناختند و از حمایت او برخوردار بودند. 31. شاید اسلام تنها مذهبی باشد که ستمبری را گناه می داند و توجیه گناه نمی سازد. و در آن روز اگر بگویید که مسبب بدبختی و تبهکاری ما دیگران بودند، از شما پذیرفته نمی شود چون دروغ می گویید و می دانید که دروغ می گویید. قرآن. 32. یعنی آدمی در هر شرایطی اگر بخواهد میتواند تن به ستم ندهد، پس ستمبری عین کفر و گناه محسوب میشود، زیرا آدمی ستم میبرد تا در اتصال به منشأ قدرت ستمگران بتواند بر زیر دستانش ستم کند. 33. ستمبری برخواست از اراده به سلطه است. آن که سلطه بر مردم را دوست می دارد به کانونهای سلطه و ستم نزدیک می شود تا در جایگاه سلطه‌گران قرار بگیرد. مثلا اکثر کسانی که در همه جای زمین به ارتش می پیوندند در سودای سلطه بر مردم هستند. 34. هیچ اهل سلطه و سلطانی نیست که تحت سلطه و ستم برتر از خودش نباشد. حداقل تحت سلطه قدرت‌های خارجی است و تحت سلطه همسران و درباریان. 35. هیچ کس سلطه و ستمی را نمی‌پذیرد مگر به عشق سلطه به زیر دستان خودش. پس سلطه و ستم یک سلسله مراتب طولانی است، از مقر حکومت‌ها تا قلب خانواده‌ها. 36. پدری که برای امرار معیشت تن به ستم و استثمار ارباب می دهد نمی تواند بر خانوادهش ستم نکند. این یک قانون است. به بیان دیگر، به میزانی که می خواهد به خانوادهش سلطه داشته باشد، در جامعه سلطه پذیر و ستم بر می شود. 37. ستم کردن دارای عذابی به مراتب شدیدتر از ستم بردن است و این است که اکثر مردم ستمبری را بر ستمگری ترجیح می دهند. زور گفتن و تازیانه زدن و دزدی کردن شاقه تر از زور شنیدن و تازیانه خوردن و غارت شدن است. عذاب ستمگر اساساً روانی و پنهان است و عذاب ستمبر سوری و جسمانی است. پس عذاب اول شدیدتر و مهلک‌تر است و ماندگارتر. 38. همه ستمگران بزرگ دیوانه‌اند و آتشی که روح آنها را می‌گدازد غیر قابل تصور است. توصیف آتش دوزخ عین مصور کردن عذاب روح ستمگران بزرگ است که بر گروه کثیری از مردم سلطه می‌رانند. 39. ستمگری توجیه پذیرتر از ستمبری است، زیرا لااقل موجب ثروت و رفاه و اشرافیت دنیوی می‌شود. ولی یک ستمبر به راستی از درون و برون و دنیا و آخرت هر دو زیان می کند و لذا گناه او بدتر است و غیر قابل قبول. این است که خشم خدا بر ستمبران شدیدتر است که آیا می ترسید که از گرسنگی بمیرید؟ یعنی کفر ستمبران شدیدتر از کفر ستمگران بزرگ است، یعنی حماقت آنها شدیدتر است. 40. انسان به میزانی که خدا را درک می کند و در زندگی خود حاضر و ناظر و حامی خود می یابد و بلکه نهایتاً او را در ذات خودش کشف می کند، عزت و حرمت و شرف می یابد و دلیر می شود تا از حق خود دفاع و حراست نماید و به هیچ کس امکان تجاوز به حریم خود را ندهد. این است راز عدالت جویی انسان. 41. عادل خداست و انسان به میزانی که به او نزدیک می شود و او را در قلمرو معرفت خود می شناسد، آن هم بر روی زمین و در خودش به عدالت می رسد، یعنی به عزت می رسد و از غیر خدا بی نیاز می گردد. و به میزانی که خدا را در مردم هم می‌بیند، قدرت و میل ستمگری و تجاوز به حقوق دیگران را از دست می‌دهد. بدون خدا عدالت ممکن نیست و حداکثر یک شعار و آرمان دست نیافتنی است، مثل عدالت جویی‌های عصر جدید که فقط فلسفه‌هایی بر روی کاغذ و یا بر زبان هستند. 42. ستم حق بی خدایی انسان است. آن که بی خداست در ظلمت است، یعنی بی نور است و لذا اهل ظلمت است. اگر بتواند ستم می کند و اگر نتواند ستم می برد. خدا نور معرفت بشر است، لذا انسان احمق به خودی خود مولد ستم است. همه اهل ستم احمقند، مثل بوش. 43. ظلم حاصل در ظلمت افتادن است، یعنی حاصل تفکر نکردن و نفهمیدن است و این تاریکی موجب هراس است و این هراس منشأ پناه بردن به کانونهای قدرتهای دنیوی است که عرصه ظلم می باشند. ظلم حاصل پناهنده شدن انسان به غیر خداست و این از جهل است. 44. اراده به فهمیدن در نقطه مقابل اراده به زورگویی و تجاوز است. آن که نمی فهمد نمی تواند بفهماند و این زمینه زورگویی و زور شنوی است. 45. همه کسانی که میل به فهمیدن و فهماندن ندارند سلاح حمل می کنند و یا گردن کلوفت می کنند و یا همواره با خود پول کلان حمل می کنند که با پول اراده خود را القا کنند، یعنی تطمیع. و باز هم کفایت نمی کند و رضا تزویر و دسیسه هم به میدان می آید که باز هم کافی نیست و زار زدن و التماس کردن آخرین حربه ستم و تجاوز و زور است که ویژه ضعفاست مثل زنان. 46. زور، زر، تزویر و زار 4 رکن ستم بشر است برای طبقات مختلف اقتصادی در شرایط متفاوت اجتماعی. حتی معاویه هم گاه برای القای ستمش بر بالای منبر گریه می کرد و مظلوم نمایی و موش مردگی می نمود. اگر علی علیه السلام سلطان عدل است، به این دلیل است که سلطان علم و عقل و معرفت و حکمت است و این بدان دلیل است که خدا را در خود یافته است و این است راز براندازی ظلم از خیشتن. و به همین دلیل است که امام موعود مظهر عدل است، زیرا مظهر خداست.